بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، فأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب نعمتك، أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. بله، بحث ما در اسماء اشاره بود و ما یلحق بها، که صاحب کفای باز یک مبنای عجیبی اختیار کردن در این باب، که اسم اشاره مثلا لحظه هازا موضوع باشد برای مفرد مذکر، لکن کن واضح شرط کرده که در مقام استعمال متکلم باش اشاره بکنه. ریشار به ها الى معانی ها در زمان رم، مثلا انت موضوع برای مفرد مذکر و قید الخطاب. من وقت می فرماید این اشاره و تخاطب که در مقام استعمال به کار می روند و کیفیت استعمالند، دخالتی به ذات معنا و مستعمل فیه ندارد. پس مستعمل فیه کلی و این خصوصیات ناشی هستند از قبل استعمال. بله، کتاب در انت در زمین قید که قید نخیر، بازم یه قید نیست، قید معنا نیست، نخیر. کلی مفرد مذکر، کلی مفرد مذکر این موضوع الله و مستعمل فیه. و اما اشاره و خطاب، اشاره در اسم اشاره و تخاطب هم در ضمیر مثلا انت، اینها دخالت و قیدیت برای ذات معنا و موضوع الله مستعمل فی ندارند، بلکه اینها شارع واضح وضع کرده، شرط کرده حین الوضع که در مقام استعمال یشار بها الی معانیها، یعنی یشار به اسماء الاشاره الی معانیها. حالا جواب این است که اما اول مبنای خودمون رو بگیم در اسماء اشاره، ببینیم اصلا مبنای صحیح چون کردم به این ایور اوور حاشیه رفتن، اینا از اصل مطلب باز میمانه، اصل مطلب را بگوییم بهتره. و اون این است که اسماء اشاره خودشون موضوعن برای اشاره، انشاء الاشاره، خود اسماء اشاره موضوعا برای انشاء اشاره، یعنی اشاره عین معنا شده. هازا وقتی میگیم این، خود کلمه این در زبان فارسی و کلمه هازا در زبان عربی، وضع للاشاره، وضع للاشاره یعنی موضوع لش خود اشاره است. اون وقت این مشاره لش آگاهی مفرد مذکر، آگاهی مفرد مؤنثه، اونا قیودی هستند در مشاره به. بله، و الا اصل هازا و هاتا اینا موضوع هم برای چه؟ برای اشاره. تقیید شده که اگر اشاره به مذکر هازا به کار بره، اگر به مؤنث تا به کار بره، ولی اصل معنا و موضوع الله خود اشاره است. این چه اشاره ایه؟ این اشاره خارجیه نیست، این اشاره انشائیه است. که به وسیله کلمه هازا این اشاره انشاء میشه و نتیجتا مصداقی از اشاره پیدا میشه. مراد مثلا معادل اشاره خارجی، چطور با اشاره خارجیه مصداقی برای اشاره پیدا می شود با اشاره خارجیه؟ اینجا هم با گفتن هازا یوجد مصداق من الاشاره الخارج من سنخ الاشاره الانشائیه، در اشاره خارجی که با دست یا با چشم به یه چیزی اشاره میکنیم اشاره خارجیه صورت میگیره. و مصداقی من الاشاره الخارجیه که تحقق فی الخارج. اما وقتی میگوییم هذا یوجد مصداق من الاشاره المعنویه الانشائیه باستعمال لفظ هذا، فاسماء الاشاره موضوعه لنفس الاشاره. البته ملافات نداره که دستبندی شده، اگر مشاله مذکره از یه لفظی باید استعمال بشه، اگر مؤنث از لفظ دیگری باید استعمال بشه، اگر قریبه با یه خصوصیاتی، اگر اشاره به بعیده با یه خصوصیات دیگری. مثال مفرد مثال مفرد مذکر اشر به زی و زه تی تا علل انسان اون سقطسه مزالتانه المسن المرتفع و زینتینه از کرتته. خب عرض می شود خدمت شما، مرحبا مناظرنا السيد الموسوي حفظه الله و انه حفظ من اشعار الفیه مقدارا بالغا جزا الله خیرا. عرض کنم خدمت شما، خب پس ما نظر مونی متبادر، حالا تو این موارد که بخواییم ظواهر کلمات را بفهمید خب باید رجوع کنیم به تبادر. متبادر از گفتن این در زبان فارسی و مرادفش در عربی هازا، این چیه؟ این خودش اشاره است. لیکن الاشاره تو الانشائیه که بهش میگیم اشاره معنویه که ایجاد میشود با گفتن هازا. و من العجیب که صاحب الکفایه معنای هازا را خود مفرد مذکر قرار داده، اشاره را از اصل معنا خارج دانسته، چند از مقارنات اشاره در کیفیت استعمال لفظ. خب اون وقت میگه که ببینید عبارت رو ملاحظه بفرمایید که از اینجا دیگه حالا میخوام وارد بشیم در مناقشه با صاحب کفایه. میفرماید حیث و ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانی ها، درسته؟ معنا رو چه قرار داده ایشان؟ المفرد المذکر. لفظ اشاره چیه؟ کلمه هازا، کلمه هازا خالی از معنا، خود نفس لفظ، نفس لفظ. بعد چه میفرماید؟ میفرماید وضع شده از اسم اشاره که قید وضع دیگه خواهد که اشاره بشود با اون. با اون یعنی با چه؟ با اسما، یعنی با خود لفظ. الا معانی ها، اشاره بشود با این لفظ به سوی معنا. معنا چه بود؟ مفرد مذکر بود. حالا آیا مقصود از اشاره چه اشاره؟ آیا اشاره خارجی است؟ اشاره خارجی که با لفظ مقومش نیست، دخالت نداره در اشاره خارجی. اشاره خارجی ما با دست، با حرکات دست انجام میشه، حرکات دست و ابرو و چشم و این اشاره خارجی. و اگر مقصود از اشاره ای چه اشاره ای؟ خلاصه اگر مقصود از اشاره اشاره خارجی است، فاول اشاره خارجی با لفظ خالی، یعنی آدم هم تو چشماشو ببنده و هیچ کاری نگاهی هم نکنه، دستاش هم رو هم گذاشته باشه، به لفظ بخواد اشاره کنه، یعنی چه به لفظ اشاره بکنه؟ لفظ هازا، لفظ هازا عالیت داره برای اشاره، ولی چه اشاره ای عالیت داره؟ خود نفس لفظ، الفاظی که آدم میگوید صلاحیت این دارن که آلت اشاره بشود فی نفسه؟ نه، در لفظ، اونم لفظ بیمعنا، لفظ خالی. اگر مقصود اشاره خارجیت، اشاره خارجیت بلوجدان، آلتش و ادواتش، دست و چشم و ابرو، اینا هستن که انسان باش اشاره خارجی میکنه. و اگر منظور اشاره دیگری است، چه اشاره است؟ اشاره همین معنویت انشاییت که ما میگیم، خب برمیگرده به حرف ما. و اون وقت یه مطلب دیگه که هست، شما میگویید که وضع شده لفظ هازا برای چه؟ برای اینکه اشاره بشود با این لفظ به معنا. اشاره بشود یعنی چه؟ یعنی اشاره خارجیه که لفظ درش دخالت نداره. اگر منظور اشاره ذهنی است، باز الفاظ لفظ به ما و لفظ هیچ فرقی بین لفظ هازا، یعنی صرف نظر از معناش، صرف نظر از معناش، خود لفظ به ما و لفظ با لفظ زید و عمرو بل چه فرقی کنه؟ لفظ هیچ آلیتی، خودتون معنی حرف ایشون اینه که خود لفظ رو آلت اشاره قرار بده و به وسیله اون اشاره بکن به معنا. خب لفظ چه آلیتی داره برای اشاره؟ بلوجدان الفاظ و ماهی الفاظ آلیتی برای اشاره ندارن. لعنی و اشاره به ها یعنی آلت اشاره اینا را قرار بده. آلت اشاره در اشاره خارجی دست، چشم، ابروه، التماس فرمانده، سر، گاهی با سر اشاره میکنی، خیلی خوب. در عرض میشه و اما لفظ به ما و لفظون، سی نفس به وسیله لفظ اشاره بکن، لفظ چه حالیتی داره؟ چه ابزاریتی داره برای اشاره؟ وجدانان داره؟ لفظ خالی؟ خب ما خب میگیم بودم که مبنای ماست، نگفتیم میگیم در خود لفظ حرف صحب کفایه رو میخواییم. ما خب قبول داریم که کلمه ذالکه وضع شده برای اشاره ارشاییه، یه حرف ماست. صاحب کفایه میگه وضع نشده برای اشاره. نمی میگه اشاره در معنای کلام نیست، معنای کلام مفرد مذکره. پس یه لفظ داریم یه معنی مفرد مذکر داریم. ها اگر که یک لفظی داریم و یه معنای مفرد مذکر، خب حالش میشه حال المفرد المذکر. کلمه ی المفرد المذکر مگر لفظی نیست که برای معنی مفرد مذکر وضع شده؟ حالا شما هر کاری بکنید که با این لفظ المفرد المذکر اشاره بکنید به معنی المفرد مذکر، امکان داره؟ چرا؟ چون که نه آلیتی و نه استعدادی برای اشاره در لفظ است و نه در معنا. افرو لما یقول صاحب الکفایه ان لفظ هذا وضع لچی؟ لمعنى. نه، لمعنای مفرد مذکر. یه حرف مال که میگیم وضع شده برای اشاره، ایشون میگه وضع شده برای معنای مفرد مذکر. فیرادف حینئذن کلمه هذا یرادف از نظر معنا، مرادف میشه با لفظ چی؟ المفرد المذکر. هذه الكلمه الموضوع لمعنى مفرد مذکر. بسیار خوب، حالا شما اگر هرچی بالا پایین بشید، آلیتی و ابزاریتی برای این لفظ مفرد مذکر و که اشاره باش بکنید به معنی مفرد مذکر درش وجود داره؟ نداره. یه لفظی که وصل برای معنایی حکایت میکنه در همون معنا. چه استعدادی در این کلمه هست؟ چون که خود لفظ ما و لفظ خلیت فی هذا الاستعداد و هذه الحیثیه. معنا به ما هو معنا هم لیت فی اقتضا و ان یکون مشارا الی و مرادف می شود طبق معنی مبنای ایشان، مرادف می شود کلمه هذا با کلمه المفرد المذکر. و المفرد المذکر چه استعدادی برای مشیریت و مشاریت درش هست؟ لفظی حکایت میکنه از اون معنا. وقتی که میگوییم وضع لعن یشاره با، باید استعداد و آلیت و معرضیت اشاره آلت بودن برای اشاره خود در اون چیز باشه. در لفظ به ما و لفظون چه آلیتی هست، چه استعدادی هست، چه حیثیتی برای اشاره طبق مبنای شما که میگویید یه لفظی داریم و یه معنا. لفظ لفظ هازاست، معنا هم چیه؟ المفردون مذکر. خب حالش حال میشه حال کلمه المفرد المذکر که موضوع برای معنای مفرد مذکر. آیا استعداد و آلیت اشاره در کلمه المفرد المذکر هست؟ اگر شما گفتید لفظ هازا وضع شده برای این معنا، پس دیگه استعدادی لیس فی هذا الاستعداد و هذه القابلیه و هذه الحیثیه لان تصویر آلتا للاشاره و یکون حالو حال کلمه المفرد المذکر. فضل المفرد المذکر هیچ استعدادی برای اشاره نه در لفظش هست نه در معناش هست. مثل کلمه نه، حالا یه چیزی که مهم، مثل کلمه الرجل، بله اون هم همینطوری میشه. خود المفرد المذکری که صاحب کفایه گفته، معنا گفته المفرد المذکره، بس لفظ هذا معناش چی؟ معناش همون، فحالش میشه حال المفرد المذکر. نه که خارج که شد، او وقت میگه به وسیله لفظ اشاره بشود به این معنا. احسنت. ما حالا حرفمون اینه که واضح چیکار کرده؟ واضح آمده یک امر غیر ممکنی را و غیر لائقی را و غیر قابلی را شرط کرده. چطور؟ برای اینکه اشاره کردن به وسیله چیزی به چیزی لازمه این است که یک استعدادی و یک آلیتی و قابلیتی در مشیر و مشار برای اشاره باشد. اما وقتی که بنا شد لفظ هازا از قبیل لفظ المفرد المذکر شد، کله در المفرد المذکر استعدادی برای مشیریت هست؟ نه. این مقصود اشاره خارجی است. اشاره خارجی آلاتش عبارت از دست و چشم و گوش و سر و اینها، در لفظش در دخالت نداره. اگر که مقصود اشاره معنوی است، خب فرض نیست که لفظ هازا به نظر شما وضع نشده برای اشاره، وضع شد برای چه؟ برای المفرد المذکر. حال این کلمه شد حال کلمه المفرد المذکر. میخواییم بگوییم که شما که میگویید شرط شده که با این لفظ اشاره بشه، که انه اومده خود لفظ را آلت قرار داده برای اشاره. خود لفظ خالی که هیچ معنایی توش نیست، چه آلیت و قابلیتی برای مشیریت داره؟ هیچ. پس بنابراین این شرط شرط به ما لا یمکنه. شرط وقتی که می کند چه این کار را بکن، اشاره بکن، چه بکن، باید استعداد و صلاحیت در اون چیز باشه که امکان داشته باشه ما اطاعت کنیم امر واضع را یا نه. خب باید باشه، ما میخوایم اطاعت بکنیم دستور واضع را. دستور واضع به یک امر غیر ممکن چه فایده داره؟ قابل عمل نیست. میگوییم که استعداد و قابلیت مشیریت در لفظ عذاب ما و لفظون وجود نداره، چون شما اشاره خارجیه را که میزان قرار نمیدید. اگر اشاره معنوی است، باید در معنای هازا جستجو بکنی. خود لفظ به ما و لفظون چه اقتضایی و استعدادی داره برای این کار؟ پس این عرض می شود لایرجع فرمایش صحیفه‌ای اینجا بالبداه لایرجع الی محصله. عرض کنم خدمت شما نه اشاره اعتباری معنا نداره. چیزی که از مواد چیزایی نیست که اعتبار عقلش تعلق نمیگیره، مثل تمنی ترجیح به صفات نفسی است، متعلق اعتبار عقل قرار نمیگیره. اعتبار عقل یتعلق به مثل ملکیت و زوجیت و این چیزا. پس بنابراین سنخ وجودش هم از سنخ وجودات اعتباریه نیست، یا از سنخ وجودات انشایی است یا از سنخ وجودات خارجی است. اشاره خارجی یحصل با نمیدونم دست و چشم و گوش و سر و فلانه. اشاره انشائی اینی که ما میگیم، اینی که اشاره انشائی حاصل میشه به وضع واضح این لفظ را برای معنا، مثل وضع لفظ لیتا برای تمنی که به وسیلهش انشا میشود تمنی، انشا میشود با لعله فرج، انشا میشود با هازا اشاره. خودش انشائیه، انشاء الاشاره میشه با کلمه هازا، انشاء الاشاره. فیوجد به مصداق انشائی من الاشاره لوضع اسم الاشاره لنفس الاشاره. پس بنابراین اینطوریه که کلمه هازا موضوع برای اشاره انشائی است و باش یک مصداق انشائی از اشاره به وجود میاد. همین لفظ فارسی این را بگویید، این آن، که میگوییم برای چی است؟ از خود کلمه این و آن ما معنی اشاره را میفهمیم و با گفتنش مفهوم هم نیست، مصداقی از اشاره ارشایی تحقق پیدا میکنه. مثل گفتن لفظ لیتا که وقتی لفظ لیتا را میگوییم، با خود گفتن لفظ لیتا تمنی را به وجود میآوریم. اما چه تمنی؟ تمنی ارشایی. با گفتن ای کاش که چیه فلان میشد، این با گفتن ای کاش در زبان فارسی چه میکنیم؟ مصداقی از تمنی را در انشا به وجود می آوریم. عرض میشه خدمت شما. نه خب نیست، نه 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 در قابلیت صفت مکز در خود اشاره نیست، اما در او خبر شد هازا کتابی. شما ببینید، شما بعد میرید یه جمله درست میکنه، ما اشاره انشائی که میگوییم یعنی انشاء الاشاره، در خود انشاء الاشاره صدق و کذب نیست. نه در یه جمله کامل، یه جمله کامل که هازم مبتداش بشه بعد یه خبری دیگه هم بیاری وقت اون خبرش دروغه که ربطی نداره به ما نحن فی فتح السلم ما ذکرته ما چه بالاخره این مبنای صاحب کفایه که میگوید که لفظ وضع شده است لفظ آزا برای معنا مفهوم مفرد مذکر و لازمش چیه؟ لازمش ترادفه بین لفظ آزا و لفظ المفرد المذکر. المفرد المذکر اگر بگویی هیچ قابلیت و استعداد و شأنیت مشیریت درش هست؟ نه. اگر بنا شد لفظ آزا عینا وضع شد برای اون معنا، نه در خود لفظ این قابلیت هست نه در معنا. اون وقت نتیجتا شما میگویید که واضع شرط کرده که ما با این لفظ، یعنی لفظ خشک خالی، اشاره بکنیم به معنا. لفظ را وقتی میگن مشیر به معنا بکنیم، یعنی پس لفظ خالی، در لفظ خالی چه استعدادی و آلیتی برای انشاء است که ما این کار را وسیله لفظ بکنیم. و اگر مراد اشاره خارجی است، اشاره خارجی هم از ابزار لفظ استفاده نمی کنه، از ابزار چشم و دست و گوش و نمیدونم سر و این چیزا استفاده می کنه. پس عرض می شود خدمت شما، پس صحیح ما اصل مبنای اصلی را بگوییم که علیه عدت من الاعلام ملاسی ما من المعاصرین، صحیح این است که بابا جون حال حال گفتن هازا حال مولیت است، حال لعل است که انشاء تمنی می شود با لیت، انشاء ترجی می شود با لعل، انشاء اشاره هم می شود با گفتن هازا. و یوجد بی مصداق من الاشاره فی عالم المعنا، عرض می شود به خدمت باسات شما. پس بنابراین وضع هم نشده است برای مفهوم اشاره، وضع شده است برای مصداق و واقعیت اشاره، مصداق الاشاره، حقیقت الاشاره. لیکن چه حقیقت الاشاره؟ نه اشاره خارجی، اشاره انشائیه در عالم معنا. یعنی در عالم معنا کلمه ای رو بخواییم معنای هازا را پیدا بکنیم، موضوع لهش خود واقع الاشاره است، مصداقی از اشاره که انشاء می شود و ایجاد می شود با گفتن هازا. خب از اینجا وارد بشیم در بحث بعدی که ببینیم آیا این داخل می شود در تحت کدام یک از اقسام، از اقسام وضع در قسم سوم، یعنی وضع عام و موضوع خاص. خب اما وقتی که می گوییم وضع عام یعنی چه؟ یعنی واضع حین الوضع یک معنای کلی را در نظر میگیره، لکن لفظ را وضع نمی کند برای مفهوم کلی، بلکه لفظ را وضع می کند برای مصادیق اون معنا و جزئیاتش. پس موضوع الله اون وقت نتیجتا می شود جزئی، اما متصور حین الوضع ملحوظ حال الوضع عامه. ملحوظ حال الوضع چرا؟ چون ما میخواییم با این ملحوظ حال الوضع نتوسل بهی للاشارت الى الموضوع له. ما چه میخواییم از این ملحوظ حال الوضع؟ میخواییم به ما کمک بکند در انجام در وضع کردن که ما برای اون موضوع لهون ارتباط برقرار کنیم با موضوع له، یعنی یه رابطی میشود، رابطی میشود برای واضع که او را مربوط بکند، اتصالش بدهد به موضوع الله. خب این کافیه. شما وقتی میخواید بریم مصادیق مشارون الی، مصادیق اشاره، اشاره لفظی را وضع بکنید، یعنی اشاره انشائیه، خب مصادیق متشتتن و زیادن، لا تعد ولا تحصا. هی تکی تکی بخواید وضع بکنید که تسلسل لازم میآید. اینجا احتیاج دارید به یه رابطی که به وسیله این رابط این وضع شما ارتباط پیدا کند به اون موضوع الله. چی بهتر از این مفهوم کلی؟ مفهوم کلی حکایت می کند از مصادیقش، می تواند حاکی باشد از مصادیق به اجمعه ها، این را لحاظ می کنید و تصور می کنید، لیکن نمی خواهید لفظ را برای خود مفهوم عام وضع بکنید، می خواهید لفظ را برای مصادیق وضع بکنید. به وسیله این معنای عام اشاره می کنید به مصادیق. خب بعدن ایجاد می شود، بعدن ایجاد که بعدن ایجاد می شود اشاره باشون می کنید، حکایت می کنید، تصور می کنید اونها را و لفظ را برای اونها وضع می کنید. که در واقع در خارج بعدن به وجود میاد. خب عرض میشه بعد خدمت شما، پس وضع عام شد، موضوع الله خاص. بحث بعدی، صحت استعمال لفظ به معنی المجازی. بحث بعدی ما در اینه که آیا در استعمالات مجازی، استعمال مجازی، این صحت استعمال منوط به وضع واضحه؟ یعنی بالاخره در معانی مجازی هم یک نحوه وضعی وجود داره، البته نه وضع اصلی. وضع اصلی که هر لفظی فرد از لفظ برای یه معنایی وضع بشه، خب معنی حقیقی دیگه، خلفه، خلفه فرده. تو ما الان میگوییم مجازی، پس مقصود از وضع اون وضع نیست، یه وضع کلی، یک وضع نوعی. چه گونه وضعی؟ وضع علاقات. مرادشون که تصریح هم کردن بعد از خودما وضع علایقه، چون که در مجازات حتما یک علاقه با معنای حقیقی لازم هست، چون لفظ اولا و بالذات غالب از برای معنای حقیقی خودش و مرآت اونه. اگر بخواهیم مرآتش بکنیم برای چیز دیگری، خب نمیشه گتره ای، حتما باید اون چیز دوم یک علاقه با معنای حقیقی داشته باشه. اون وقت این بحث رو که میکنیم به خاطر این توهمی است که صورت گرفته، تصور شده که این علاقات محصور و معینند و بر حسب ترخیص و اجازه واضع است. یعنی واضع آمده علایق رو معین کرده، به اجازه داده که شما زیر پوشش این علایق لفظ را استعمال بکنید در معنی مجازی، اما در همین محدوده. و چون که این به اجازه و ترخیص واضعه، فهذا نوع من الوضع، یک نحوه ای از وضع نوعی، لیکن نه اون وضع نوعی متعارف. اون وضع نوعی که میگوییم ما در باب هیئات، در باب مواد و هیئات که کلی وضع میشود، اونا رو میگن وضع نوعی. مثلا میگن که هیئت فاعل برای معنی اسم فاعل، هیئت مفعول برای اسم مفعول. حالا دیگه هر مفعولی که میخواد باشه، هر فاعلی باشه و هر مفعولی باشه، این میگن وضع نوعی، که یه خودش جزء وضع حقیقی دیگه، استعمال حقیقی. اما این نوعی که ما اینجا میگوییم نوعی به یک معنای دیگری، که عبارت است از ترخیص واضع نسبت به استعمال در محدوده علایق معروفه، علاقه مشابهت، علاقه سببیت، علاقه جزء و کل، علاقه اول. عرض میشه بر خدمت با ساعت شما، خیلی هم بعضی رسوندن چون تا 20 تا 24 تا علیه حاله، این علاقه مختلفه، علاقه مشارفه. حالا یادمون بیاد اضافه بکنید، عرض میشه اینا علاقه هستن که در کتب معانی بیان هم جاش اونجاست، اونجا اینا را، بعضی از اینا را، یا همشون یا بعضیشون مطرح کردن و در بارشون بحث کردن. عرض میشه از خدمت با ساعتتون که یک همچه توهمی شده که این هم از بابت وضع دخالت واضح دخالت کرده به این علایق، فلازه در این چارچوب استعمال صحیحه و در خارج از اونم غلطه. صاحب کفایی اینجا اشاره می کند به این، می فرماید نخیرهایی چون ارتباطی استعمال مجازی دیگه با واضع نداره، واضع هم دخالتی نداره. صحت استعمال مجازی به طبع، نه به وضع، به طبع یعنی طبع انسان، هر جا که استجواب کرد، استحسان کرد، به نظرش پسندیده آمد، می توانه به کار ببره، ولو یکی از اون علایق معتبره وجود نداشته باشه. و هر جا که استجواد نکرد، نپسندید استعمال لفظ را، یعنی ارتباط اون معنا با معنی حقیقی ارتباط مقبول و مقبوعی نبود، اینجا استعمال را طبع انسان ارشد رد میکنه و محکوم میکنه و میبینیم عرف و عقلا هم همین میزان را قبول دارند. آخه شما که میگویید به وضع واضح، اونم نسبت به علایق معتبر. خب ما در اثری ازش ببینیم آیا یه تنصیفی از واضح آمده به دست ما رسیده که نیست. حالا یه اصلا رو دیگه تو کفایه به این شکل نیامده، میتونیم اضافه بکنیم. و وقتی که نبود نوبت میرسه به این که بنای عرف و عقلا رو ببینیم. این در بنای عرف هم همچه چیزی نیست. عرف طابع اینن که اگر هر شود که استعمال اون لفظی که موضوع برای معنای حقیقی استعمالش در اون مجازی پسندیده بود، مقبول طبع بود، این را تعیین میکنن و صحیح میدانن. عرف هم صحیح میدانن، میدانن عرف دیگه در باب استعمال و زوایای کلام عرف میدانه. و اگر چنون چه نبود هم عرف رد میکنه. علی حال هیچ گونه دلیلی بر اثبات این مدعا که صحت استعمالات مجازی باز به وضع واضح و دخالت واضح ما دلیلی نداریم و مردوده. عرض می شود خدمت شما. خب این است، دو تا بحث اینجا هست. یک بحث بحثی که محقق خوبی کردن، یعنی دو تا بحث هم محقق خوبی کردن، منتها حضرت امام روی یکیش خیلی پافشاری کردن. طرح این مسئله طبق مذهب مشهور و مبنای مشهور در باب مجاز، اما طبق مبنای سکاکی قابل بیان نیست اصلا و مطلب عوض میشه. چطور؟ برای اینکه مسلک مشهور در باب استعمال مجازی چیه؟ به تعریف کردن استعمال مجازی گفتن استعمال لفظ فی غیر مواضع له، که مثلا لفظ اسد که موضوع برای حیوان مفترس، ما از حیوان مفترس ورش داریم و به کارش ببریم در رجل شجاع فیله مجازی. هر چه خدمت شما طبق این مسلک، البته این بحث دیگه مطرح میشه یعنی قابل تطبیق هست، اما طبق مسلک سکاکی قابلیت نداره. برای اینکه طبق مسلک سکاکی هیچ همیشه لفظ در معنی حقیقی استعمال میشه، همیشه لفظ استعمال میشه در معنی حقیقیش، حتی اون موقعی که مجازی به کار رفته باشه. مجاز در چی؟ در کلمه نیست، در استعمال کلمه نیست که کلمه در غیر موضع له استعمال بشه. نه خیر، یستعمل فی معنی فی موضع له دائما و ابدا. پس اون وقت مجازیه چه فرقی داره با حقیقی؟ میفرماید فرقش در مصداق، تطبیق آن مفهوم بر مصداق. فیکون التوسع فی امر خارجیه لا فی مفهوم اللفظ. فاللفظ لفظ الاسد مثلا یستعمل فی الحیوان المفترس دائما، حیوان مفترس معنیش هم حیوان مفترس. اون وقت هم که استعمالش میکنی میگوی جاءنی اسدون و اراده میکنید رجل شجاع را، اینجا لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار نبردید، لفظ اسد در همون حیوان مفترس به کار، منتها یک فرد ادعایی، یک مصداق ادعایی براش درست کردید. و اون این است که ادعاءً یعنی مثل اعتبار که میگفتیم گاهی مصداق اعتباری داریم، اینجا مصداق ادعایی گفته سکاکی، یعنی مفهوم حیوان مفترس له مصداقان، مصداق حقیقی و مصداق ادعایی و تنزیلی، که آمدید شما یک توسعی به کار بردید، یک تصرفی کردید، اما تصرفتون در معنای لفظ نیست، تصرف در مقام تطبیق معناست بر مصداق، که آمدید مصداق ادعایی براش درست کردید. یعنی این رجل شجاع را در نظر خودتون مجسم کردید که انه حیوان مفترسه از شدت شجاعت. فلهذا لفظ رأیت اسدا را، کلمه اسد را در چیزی در غیر از همون معنی شیره، همون معنی حیوان مفترسه. لیکن این حیوان مفترس قد یکون له فی الخارج فرض حقیقی من دون تأویل، و قد یکون یوجد له فرض ادعایی محتاج الى تأویل. اما این تأویل در مفهوم نیست، این تأویل در مصداقه، در مصداق تصرف کردید و نازل منزله کردید این رجل شجاع را کانه حیوان ذات مخالر و یفترس من شدت شجاعه و البطوله و هکذا. خب اگر این مبنا را قائل شدیم که ما ذهب الی سکاکی، حالا بیایی سر خود مطلب. اون وقت این مطلبی که ایشون فرمودن، این دیگه به صلاح چرا؟ برای اینکه در مثلا استعمالات مجازیه فرض این است که لفظ در غیر موزله استعمال نشده، لفظ در غیر موزله استعمال نشده. ده حالا مثلا بعد میگم عجله نکن، سب بکن تا سر جای خودش، خود مطلب رو همینطور با صغرا کبرا سر کنم سر جای خودش. استعمال لفظ در چه شده؟ در موزله شده. پس ما هیچ وقت استعمال لفظ در غیر موزله داریم؟ نه، دائما لفظ در موزله استعمال میشه. اما این تصرفی که میشود در مصادیق، مصادیق در شأن واضع نیستن. اون چه که در شأن واضع هست چیه؟ وضع اللفظ للمفهوم للمعنا. اونم که این کار کرده و دورش و نقشش تمام شد، او کار خود بکن وضع اللفظ للمعنا الموضوع له. اما مصادیق و تطبیق مفاهیم بر مصادیق خارجیه، مثلا لفظ ما موضوع برای چی؟ برای مایع مخصوص. لفظ ما موضوع برای مایع مخصوص. حالا این مایع مخصوص تشخیصش در خارج که هل هذا ماء او خل او مایع آخر، این مربوط به واضح؟ نه. تشخیص مصادیق و تطبیق مفاهیم بر مصادیق در شأن واضح نیست، از حیطه دخالت واضح خارجه. اون مقدار که در مربوط به اوست و شأن اوست، انما هو وضع اللفظ لنفس المعنى، و اما تطبیق المعنى على المصادیق فلیس من شأنه، و او حق دخالت هم نداره. کلمه ما را وضع کرده است برای اون مایع مخصوص. حالا در خارج ما الان فرض بر ما یه آب گلالودی میبینیم، میخواییم تطبیق بکنیم، یا مثلا خمری میبینیم، یا خلی میبینیم، یا نفتی میبینیم، یا نمیدونم چه، خب چه ربطی دیگه به او داره؟ یه تشخیص تطبیق و انطباق و عدم انطباق یا تعویل یا تصرف و هر کاری میخواییم بکنیم مربوط به مستعمل دیگه واضح دخالتی مون نداره. حد صلاحیت واضح وضع الالفاظ است لنفس مفاهیمها و معانیها. و هم حالا میخواییم ما تطبیق غلطی بکنیم دیگه ربطی به واضح داره؟ نه. میخواییم در مقام تطبیق یه تصرفی در مصداق بکنیم به واضح مربوط ندیه، او از شأن واضح خارج است. پس بنابراین اگر که مسلک سکاکی رو در باب مجاز گفتیم، دیگه اصلا جایگاهی برای این بحث باقی نمیمانه. خب همین بحثه بطابه همین این هذا الا ملک کریم مثال میزنه، این هذا الا ملک کریم که اون زنها درباره سیدنا و مولانا حضرت یوسف گفتن، عرض میشود به خدمت با ساعت شما، نمیخواستن بگوین این هذا الا ملک کریم یعنی این هذا الا یوسف کریم. کلمه ملک در یوسف به کار رفته بود؟ نه. کلمه ملک در چه به کار رفته؟ در همون معنی فرشته. تطبیق شده اون بر این، حالا یعنی یه مصداق ادعایی که ان ملک ها، این ملائکه ها، اینا انواعی دارن، یک نوعشون مصادیق حقیقی است که در آسمان ها هستن، التفات فرمودید، و اون وجودات واقعیه، و یک دسته از مصادیقشون هم مصادیق ادعایی هستن که ما میتوانیم درست بکنیم. یه مصادیق ادعایی را ما درست میکنیم، مصداق ادعایی درست میکنیم و لفظ را به ما له من المفهوم برشته میکنیم، منطبق میکنیم. و صلی الله علیه و آله. یه قسمت کنون یه قسمت دوم بحث تمام نشد، من برای فردا ان شاء الله. البته فردا هم که فردای درسی، چون فردا سه‌شنبه و اوصیکم و نفسی به تقوی الله و شرکت در این ناپیمایی. و باز یه خواهشی هم دارم، بسیاری از آقایون مطلع میشویم که در لابلای جمعیت حضور دارد، اما چون که به اصطلاح حضور کثرت حضور روحانیت معلوم نمیشه الا به اینکه در صفوف جلو باشن، فعلیهم به اینکه بیان در صفوف جلو، یعنی ما در صفوف جلو میتونیم یه 3-4 صف روحانی منحصر به صف نباشه درست بکنیم که محسوس باشه، و الا خب این مثل تسلیت المصابه که آدم مثلا بره به فاتحه اما خوش قایم بکنه که ساکات او را نبینه، خب این کار عقلانه نیست. اینجا مصلحت در ظهورشه، در ظهورشه به اصطلاح، در تعظیم شعائر، به اظهاره، و اینجا اظهارش عبادت الله نه اخفائش، به اخفائش خلاف عقله فضلا از اینکه خلاف شعر باشه. و سلام الله علیه.